أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وارزقنا إخلاص في عملنا وارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك. آخرین شب از مراسم محرم و سفرمون هست، مصادف با شهادت امام رضا علیه السلام. انشالله که سالی حداقل 10 بار 12 بار به طلب آقا پاووزش بریم با معرفت. صلواتی بلند بر محمد و آل محمد. از دوران امامت امام رضا علیه السلام میخوام صحبت کنم و شرایط خاصی که پیش از امامت ایشون بود و بعد از امامت امام رضا. خوبه که ما این چیزها رو بدونیم و بعضاً وقت بذاریم مطالعه کنیم، و اگه وقت مطالعه ندارید حداقل منبرهایی که هست، این 30-40 دقیقه‌ای که زحمت میکشید و اذیتتون میکنیم، اینکه خوب گوش داده بشه و از علم امامت انشالله سر در بیاریم. یه حدیث قدسی میخوام اول منبر خدمتتون بگم و از احادیثی که شاید علما و مفسرین از هر 1000 تا منبر شاید 999 تاشو نگن، یعنی شاید یه دونش مطرح بشه. و حدیثی هست که اتفاقا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره و خوبه که افراد بدونن این رو. یه حدیثی هست که نمیگم جز نوادره، نادر نیست، یعنی معتبره، کمیاب هست، ولی اینجوری نیست که مثلا بگیم اقل از مفسرین و کسانی که حدیث روایت میکنن اینو مطرح کرده باشن. نه، معتبر و خیلی مهمه. حدیث قدسی یعنی حدیث، بفرمایید، از طرف خداوند متعال. حدیث نبوی از کیه؟ از پیامبره. حدیث قدسی هم کی مطرحش میکنه؟ پیامبر، که میگه این حدیث از خود خداست، مثل وحیه ولی قرآن نیست. یعنی کلام خدا دوتاست، یکی قرآنه، یکی هم احادیث قدسی. جفتش فرمایش خداست، ولی یه سریاش به اسم قرآن در اومده، یه سریهاش به اسم احادیث قدسی. میفرماد که در یه حدیث به اسم لوح معروفه، توی لوحی خداوند متعال میفرماد به هر یکی از امامان معصوم ما یک ویژگی رو دادیم، جدای از اینکه هر یکی از اهل بیت، اینجا باشید، هر یکی از اهل بیت به یک صفتی معروفن. مثلا امام رضا به چی معروفه؟ امام رؤوف. امام حسین به شجاعت، مثلا یکی از اهل بیت به صبر، مثلا حضرت زینب به صبر. ولی میفرماد که هر یک از اهل بیت رو ما یک ویژگی عطا کردیم و خاص‌ترینش برای امام رضاست. عنایت کنید، خیلی مهمه. ما 12 تا معصوم داریم، 11 تاشون شهید شدن، چند تاشون تو عراق دفنن؟ 6 تاشون. 4 تاشون کجا دفنن؟ مدینه. میشه 10 تا، یکیش تو ایرانه.
و خاص‌ترین امام تو این قضیه که خدا بهش یه صفتی داده امام رضاست. ببین چقدر عجیبه این حدیث. چی عطا کرده؟ از علیه اعباء النبوه. الله اکبر. میفرماد ما صفتی که به امام رضا علیه السلام دادیم چیه؟ اینه که بار نبوت رو به دوش بگیره. دیدی چقدر بحث حالا مهمه؟ اونایی که یه مقدار از امامت و نبوت بدونن گرفتن که چقدر مبحث امشب مهمه. یعنی امام رضا علیه السلام فقط بار امامت رو نداشت، بار نبوت رو هم داشت. بماند که اصل این که یه کسی پیامبره بعد که درجه پیدا کنه میشه امام مثل حضرت ابراهیم، اما بار نبوت یه چیز دیگه است. گفتم همه این کارهایی که انجام دادن رو کی انجام داد؟ پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین. و این بار نبوت بر دوش ایشون بود. از اهل بیت کی بار نبوت رو داره؟ بس بفرمایید. امام رضا علیه السلام. چرا فقط دو نفر گفتن؟ بقیه هم شنیدید دیگه انشالله دیگه. نه سری تکون میدید، نه انسانهای با شرف من رو نگاه میکنید و با صفا. عارض میشیم خدمتتون که و دوران امامت امام رضا علیه السلام شاید از سقیفه سخت‌تر بود. اینطور بسنجید، همه ما تو دغلکاری کیو میشناسیم که مقابل علی بود؟ بگید معاویه. ولی شما یک کسی رو نگاه کنید به اسم مأمون، برید تاریخ رو بخونید، تو ذهن شماها معاویه پلیدتره یا مأمون؟ معمولا میگن معاویه. در صورت که اینطور نیست. معاویه کفش پای مأمون هم نمیشد تو پلیدی. خیلی صفاک و عرضم خدمت شما که سنگدل و باهوش از اون جهت برای بعدش بود این آقای مأمون. و همچنین باباش هارون قدرتمند، پولدار، خیلی سرمایه دار و چیزای این شکلی. میتونی اینو بگیری؟ مور بغل عمو یه صلوات میفرستی بغل کسی دیگه بعد میدادیم بغل دایش. عارض میشیم خدمتتون که کجا بودیم؟ مأمون. یکی از مشکلاتی که تو این 50 سال انقلاب ما وجود داشت اینه که مردم و مسئولین خوب، حالا بعداش کاری ندارم، دنبال حل مشکلات بودن، دنبال زیرساخت درست کردن نبودن. مثلا میگفتن آقا کمابیه، خب بریم حلش کنیم. مشکل برقه، بریم حلش کنیم. مشکل فلانه، بریم حلش کنیم. خب زیرساخت رو درست کن. کی ایران به انرژی هسته‌ای دست پیدا کرد؟ اگه همون سالها جمعش میکردن تموم میکردن تموم بود دیگه. الان بسیاری از کشورها برق ندارن، بسیاری از کشورها آب ندارن، مشکل بی آبی و بی برقی داره بیداد میکنه. جنگ آینده سر این دوتاست، مخصوصا آب. و بعدش دیگه حالا بحث هسته‌ای که اصلا میدونید دیگه بحث هسته‌ای مهمترین دلیل داشتنش چیه؟ شیرین کردن آب دریا هست، آب اقیانوس هست. یعنی مهمترین دلیل دعوای هسته اینه که آمریکا میگه ایران نباید داشته باشه. چرا؟ چون باید وابسته باشه. میگه تو نباید از این وابستگی در بیای. آقای جهان منم. دلش میخواد رئیسش بشینه اونجا، بقیه روبروش بشینن، مثل چند تا کشور سران کشور اروپایی، مثل بچه مدرسه ای روبروش نشسته بودن. حالا اینجا که شما نشستید، احترام گذاشتید به ابی عبدالله، به مجلس ارباب که نشستید، ما نشستیم بالا صحبت میکنیم یه حدیثی میگیم. وگرنه شما تصور کنید این قضیه مثلا برای سیاست باشه، کسی میشینه روبروی ما؟ خیلی باید کم عقل باشه ببخشید که بشینه دور از محضر شما. دقت میکنید؟ این شکلیه. باید زیرساخت ها درست بشه، هر کسی از ولایت و از امامت چیزی فهمید مدیون امام رضاست. امام رضا اومد ولایت و امامت رو به مردم فهموند و نشون داد که ولایت یعنی چی، امامت یعنی چی. شاید بگید بقیه اماما چی؟ بقیه امامان بودن، ولی ولایت و امامت رو امام رضا فهموند. علم رو کی باب کرد؟ امام باقر و مخصوصا امام صادق. شجاعت رو کی؟ قیام رو کی؟ ابی عبدالله، بیعت نکردن با ظلم. صلح رو کی؟ کوتا اومدن جایی که صلاح امام حسن. هر کسی دوی بودی. امام رضا اومد چی رو فهموند؟ ولایت و امامت. هر کسی ولی خدا رو قبول داره مدیون کیه؟ امام رضا. تو همه جا باید به زیر ساخت توجه کرد. شما تصور کنیم ما میخوایم گل بکاریم، معمولا چیکار میکنیم؟ یه گلدونی بفرمایید، یه باغچه کوچولویی یه جایی پیدا میکنیم، گل میکاریم، نمیدونم درخچه میکاریم، نهال میکاریم. این خوبه یا بده؟ خوبه، ولی چند سال دوام داره؟ بفرمایید یه سال، دو سال، ده سال. ولی اگه بخوایم گلکاری کنیم، نهالکاری کنیم، زیر ساخت میخواد که از سیل جلوگیری کنه، که هوای آلوده رو تمیز کنه. به خاطر این درختکاری اینقدر مهمه. برای چی اینقدر نهال داشتن، نهال کاشتن مهمه؟ چون هم از سیل جلوگیری میکنه، هم هوا رو از آلودگی در میاره. ولی زیر ساخت میخواد. هر جایی که زیر ساخت نداشت، توجه نکرد به آینده، اینا باخت دادن و جمع کردن و خراب کردن. اما اگه مثل رهبران دینی گام دوم انقلاب داشته باشی، گام سوم داشته باشی، بله این برد میکنه. و اگه همه توجه کنن، حالا بگیم آقا گام دوم انقلاب چیا توشه، چند نفر بدونن خوبه از این جمع؟ اگه یه تست بگیریم ساده، آقا گام دوم انقلاب این زیر ساخته که بعد مهیا بشه، کیا میدونن؟ بچه شیعا، بچه یتیا، چند نفر میدونید که حضرت آقا چی فرموده در مورد گام دوم انقلاب؟ حالا من سوال ساده تو هیئت بپرسم، مسئولین هیئت 10 سال بعد هیئت از لحاظ فرهنگی و فهم حدیث و فهم مقتل کجا باید باشه؟ ما معین کردیم اینا یا به درد نخور کار میکنیم؟ مسئولین هیئت، همین شما اعضای هیئت اصلی، 10 سال بعد مکان حسینیه باید کجا باشه، چطور باشه؟ 10 سال دیگه باید مکان موکب کجا باشه، چطور باشه تو عراق؟ 10 سال دیگه جمعیت باید چطور باشه؟ 20 سال دیگه چطور؟ 1420 چطور؟ 1450 چطور؟ معین کردیم؟ به تناسب اون معین کردن کار کردیم؟ بگو عمرن. چرا؟ چون حرف بزنی بار مسئولیت میاره. یعنی تو بگی میخوایم فلان کار کنیم، باید تلاش کنی دیگه. میگه خب تو حرف زدی، حالا باید تلاشی هم بکنی، نمیشه فقط حرف بزنی بری. که میگه من حرف بزنم باید پولم بدم، و پول از کجا بیارم؟ ولش کن. حرف بزنم باید وقتم بذارم، و ولش کن. خب نمیشه که. تو اگه مسئول جایی هستی باید برنامه‌ریزی کنی براش، وگرنه فایده نداره. شما خادم اصلی هستید برای یه هیئت و اینطوری بشه. ولی کسانی مثل امام سجاد، امام صادق و امام رضا، اینا زیر ساختی کار کردن. که برسیم به امام رضا دیگه، میخوام مقدمه بگم یواش یواش برسیم به امام رضا، ببینیم امام رضا چیکار کرده برامون. آقا امام هشتم شیعیان که ما بچه یتیا همه نوکرشیم، ما ایرانی‌ها همه غلامشیم، خب برای ما چیکار کرده؟ فقط اینکه مثلا بگیم مریض داریم بریم پیش امام رضا، اینه فقط. ببینیم امام رضا چیکار کرده برامون. و جالبه هر کسی بخواد کار زیر ساختی بکنه، میگن آقا این رفاه طلبه، این عافیت طلبه، این نمیدونم بلند پروازه، این نمیدونم فلانه. دیدی همین چیزا رو میبندن بهش؟ ول کن، تو چیکار داری؟ تو ایران که میگن این چیکار داره با منطقه، این چیکار داره با یمن، این چیکار داره با لبنان، چیکار داره با عراق، این چیکار داره با غزه، این چیکار داره با فلسطین. تو هیئت هم آقا اندازه وسعت کار کن، چیکار داری با موکب، چیکار داری با ساخت حسینیه، چیکار داری با فلان، همین بسه، همینم نمیان، همینم فلانه، همینم بهمانه. دیدی مصیبت داریم با این قضیه ما، چه تو هیئت چه تو جامعه. یعنی کافی یه کسی فقط یه ذره افق ذهنیش بره بالا، دونه دونه کسانی که کار نمیکنن و تنبلن جلوشو میگیرن. کسانی که چی؟ کار نمیکنن و تنبلن. یعنی اونایی که کار میکنن مشغول کارن، حرف نمیزنن. که من یه موکب و مثال بزنم، تو عراق ما دقت میکردیم از هر 100 نفر 10 نفر حرف میزدن، مثلا اون 10 نفر دقیقاً کسانی بودن که کار نمی‌کردن. چون کسی که مشغول کاره، مشغول کاره.
کسی که مشغول کار نیست، مشغول باره، حرف میزنه فقط.
یه مثال بزنم، یه شخصی که یتیمه، خب دو وجه داره، میگه مثلا باباش مشخصه، باباش مشخص نیست. یکی باباش مشخصه، میگه یتیمه ولی باباش شهیده. مثلا یکی از شهدا بچه یه ساله داشته، این یتیم شده بچه، طرف شهید شده، میگن تو بزرگ شدی، میگن تو پسر شهیدی. ولی یه کسی بزرگ میشه، میشه 20 سالش، میگن تو پسر کی؟ اصلا مشخصه بابات کیه؟ یتیمه ولی مشخص نیست باباش کیه، مشخص نیست مادرش کیه، هویت نداره. حالا چی میخوام بگم؟ هویت جامعه به چیه رفقا؟ هویت جامعه ما به چیه؟ میفرماد که یوم ندعو کل اناسن به امامهم. هویت یک جامعه به امامشه. تو ببین چقدر هویت داره این. الان جوامع رو ببینید، فعلا ما امام اصلی رو نمیگیم، که امام اصلی ما امام برحق، ما امام زمان، این که جای خود. الان ببینید هویت آمریکا چیه، رهبرشه، رهبرش رو نگاه کنید. به خاطر همین ما میگیم فقط رهبری نه، برای رئیس جمهوری هم درست رای بدیم. این هویت ماست، این پیشونی کاره. هویت تو داری میفرسی بالا، اصلا بحث پولو ولش کن، اصلا بحث نمیدونم زیرساخت درست کردن و رئیس جمهور و نمیدونم یارانه و اینا رو ولش کن. کیو داری میفرسی بالا؟ این هویت توه. بگو ببینم با کیستی تا بگویم چیستی. این هویت توه. حالا هویت یهود رو نگاه کن، بنیامین نتانیاهو یا الفاظ، هویت اینا رو ببین. حالا بازم یه مقدار یه اقتداری نصف نیمه داره این پوتین برای این روزها. بقیهشون رو نگاه کن، هویتشون مشخصه چی به چیه، کی به کیه. لذا عراقی ها هیچ وقت گردن نمیگیرن یه کسی مثل صدام، ها میگن این بیشرف از ما نبود، این ما رو هم اذیت کرد. چرا؟ چون بیهویت میشن، یا هویت ما این نیست، ما هویت اونی که 6 تا اهل بیت تو کشورمون دفنه. و هویت جامعه یعنی همه کس تو، همه چیز تو، همه دارای تو امام توه. نگو من دارایم یه خونه است، یه ماشینه، مثلا یه بچه است، یه فلانه. هویت تو امام توه، ولی توه. تو چقدر با این ولی معنوسی؟ همونقدر تو با هویتی، با شخصیتی. دقت میکنی؟ الان مثلا شما ببینید یه کسی که زنده است، اسمش سالهای سال بر تارکش یه بدرخشه، مثل مالک اشتر. میبینید؟ همه میشناسنش. کی از دنیا رفته؟ صدها سال پیش. ولی چرا مالک اشتر مالک اشتره؟ نگاه میکنی مالک به چی شناخته میشه؟ به هویتش. هویتش چیه؟ ولایت. از نسل حاضر بگیم، قاسم سلیمانی، اصلا این بشر انگار نه انگار که مرده، یا به قول الهی شهید شده، انگار زنده تر از این حرف باز. قبول دارید؟ چرا انقدر زنده است قاسم سلیمانی؟ با هویت، با شخصیت. یعنی هر چقدر تو با ولایت باشی پررنگتر زندگیت. اگه دقت کنی آدمایی با هویت ترن که بیشتر با ولایتن. ولایت هویت میده به آدما. دقت میکنید؟ و امام رضا باعث شد که ما با هویت بشیم. اگه میخوای زندگی و آخرت با هویت باشید، باید بیشتر با ولایت باشید. انقدر خلفا گند زده بودن که مردم اصلا نمیفهمیدن امام یعنی چی. دیشب گفتم دیگه، انقدر امام حسن رو آوردن پایین، اون چیزا رو گفتم براتون، گوش دادید، که اصلا مردم نمیگفتن حسن امامه. آقا شما الان بچه شیا انقدر حسین حسین میکنید؟ غیر از این که امام حسین فرمود من برای قیام، برای احیای سنت جدم قیام میکنم و یه مثل منی و مثل یزید بیعت نمیکنه، 4 تا حدیث از امام حسین بگید. هر کی 10 تا حدیث از امام حسین گفت 10 میلیارد جایزه داره. بسم الله بگید. 10 تا حدیث از امام حسین بگید. 10 تا حدیث از امام حسین و امام حسن با هم بگید. نمیشه اصلا، نیست. چرا؟ چون مردم زمان اصلا امام حسن و امام حسین رو امام نمیدونستن که برن ازش استفتا کنن. دقت میکنی؟ اصلا امام نمیدونستن. گفتم دیگه داشت وضو میگرفت امام حسن، باباش امیرالمومنین اون ملعون میگفت تو وضو گرفتن بلد نیستی حسن، نعوذ بالله. بعد امام حسن هم مثلا به امیرالمومنین گفتش که تو کسی رو کشتی که خلیفه رو کشتی، عثمان رو کشتی، بعد میگی وضو فلان. اینطوری امام حسن آوردن پایین. چرا؟ چون بگن تو امام نیستی، قب شکنی کنن. الان هم دارن چیکار میکنن؟ قب شکنی میکنن برای ولی خدا که الان هست. معصوم نیست، بله سلمنا، رهبری معصوم نیست، ولی قب شکنی میکنن دیگه برای این قضیه. مثلا امیرالمومنین میرفت بازار با برده خودش، دو تا لباس میخرید، خوبه رو میداد به برده، ارزون تره رو مندرس تره رو به هم داشت برای خودش. الان عجیبه. آقا تصور کن یه رئیس کارخونه با یکی از این کارمنداش، با یکی از این کارگراش میره توی بوتیک تو تهران، یه لباس میخره مثلا 5 میلیون، یه لباس میخره 1 میلیون. 1 میلیونی خودش ببوشه، 5 میلیونی بده به کارگرش. تا حالا دیدید شما؟ اصلا مردم براشون عجیب غریبه، میگن چی میگی تو؟ اون زمان که دیگه همه آب روغن قاطی میکردن، گفتم بابا این کیه دیگه، این دین جدید داره میاره اصلا. بعد لذا امیرالمومنین اومد نشون داد امام یعنی چی. امام یعنی این، یعنی من خودم میگذرم برای تو، یعنی من زهرام پیش خودم که غیرت الله هم کتک بخوره برای تو. امام رضا میگه من جام زهر رو مینوشم برای تو. امام یعنی این. یا امام حسن مجتبی، بذار امام رضا بگم، یا امام رضا با بیماران واگیردار سوال علاجی مینشست، میگفتن آقا این بیماری واگیردار اصلا کسی تا 50 متریش نمیره، گفتن نه من باید بشینم کنار اینا. طرف مثلا مسئول استاب بود، استاب تمیز میکرد، آقا میفهمود تا ایشون نیامده سر سفره من غذا نمیخورم. معرفت رو ببین، خودش میگفت آقا من لباسام بو میده، من بدنم بو میده، تو استبل بودم، بیام اونجا مردم نمیتونن غذا بخورن. امام رضا میگفت نه بشینم اینجا. بعد کسانی که مثلا عمامه به سر و به قول امروزی ها یه ریشی و حزب الله یا اینا دور امام رضا جمع شده بودن، اون استبلیا که میومدن اینا 10 متر فاصله میگرفتن، 5 متر فاصله میگرفتن، 2 متر فاصله میگرفتن، گفتم دریا خوششون نمیوردن، روشون نمیشد بینیشونو بگیرن بگن پیف پیف. مثلا میگفت به قول امروزی بگم من گوشیم زنگ خورد دارم اون ورتا، آیه فلانی آیه فلانی میره پیش اون مینشست. این میشه نوع نگاه مردم، ولی امام اینطوری نگاه نمیکنه. مردم به ملکوت و به تکیه کردن به یکی فکر میکنن، به خاطر همین اینقدر فریب میخورن. صادق شیرازی میاد مردم رو فریب میده، یه آخوند انگلیسی میاد مردم رو فریب میده، یه شیخ بنفش میاد مردم رو فریب میده. دقت کردید؟ اینجوریه دیگه. یه کسی میاد میگه دنیای امروز دنیای مذاکره نمیدونم هست، دنیای موشک نیست، مردم فریب. چرا؟ چون مردم میخوان به یکی تکیه کنن. تقصیرم ندارن و چون از دنیا خسته میشن، دنیا منحط دیگه، تا یه جایی متوقف میشه دیگه. تو میخوای به ملکوت بپیوندی، هی میری سمت آدمای به ظاهر خوب، هی گول میخوری ولی دوباره میری. مردم طبیعتشون اینه، همه ماها طبیعتمون اینه، چون میخوایم بریم سمت لایتناهی، ولی باید بدونی سمت کی باید بری. برو سمت امامت و از همه جهت تو رو کفایت میکنه. حال عبادت نداشتن، میرفتن امام سجاد رو نگاه میکردن، میگفتن حال عبادتمون اومد، چه عبادتی میکنه این علی ابن الحسین. دنبال علم بودن، میرفتن کنار امام صادق امام باقر، میگفتن چه صحبت هایی میکنه این، صحبت هایی که ما میکنیم مثلا چی به درد نخوره. میبینی مشتاق میشدن به همه چی، به دین مشتاق میشدن. شما گوساله سامری رو دست کم نگیرید، یه شخصی بود یه گوساله درست کرد با طلا، مردم اومدن بعد از حضرت موسی اینو پرستیدن. بعد بهش گفتن که تو چجوری اینو ساختی؟ گفت من از این خاکی که برداشتم اینو ساختم، به اون طلاقاتی کردم، از جاپای ملائکه و جبرئیل و پیامبرانه. ببین یعنی مقدس نمایی میکرد. اینطوری نبود که خب بسم الله الرحمن الرحیم ما یه گوساله ساختیم بیاد بپرستیدش، همه هم گفتن بله ما پرستیدیم یا الله. اصلا اینجوری نبود. مثلا فیلم حضرت یوسف پیامبر، یه سری کائن شکم گنده یه کچله، نمیدونم بیمخ مثلا نشون میدن به شما، میگن خب اینا کائنان معبد بودن، مردم همه بعدش. نه آقا، این نبوده که، مقدس نمایی میکردن، عبادت های آنچنانی داشتن کائنان، اینجوری هم نبوده که، عبادت میکردن، وقت میذاشتن، سجده میرفتن، به قول امروزی ها نماز شب میخوندن، جای مهر مثلا به قول امروزیات پیشینشون بود، حالا به سبک خودشون، دقت میکنید. بعد یه صدایی داشت این گوساله ای که درست کرده بود، مردم رفتن سمت گوساله، گفتن این طلا صدا از کجا داره، حرف میزنه با آدم، دیگه معلومه که الهیه. موسی رب به خدا گفت این صداش از کجاست؟ خدا فرمود صداش از من بود. گفتن خب خدایا صدا رو تو دادی به این گوساله، بعد میگی نپرستینش، خب معلوم مردم منعرف میشن. خدا فرمود ببین، شما موسی رو ندیدید با این عظمت که حرفای منو میزد، بعد یه صدا انداختم تو این، شما گفتید فلان بهمانه. مثل کسی اونه که مثلا یه دونه ماشین لامبورگینی داره، مثلا بعدش یه پراید میارن جلوش، میگه من سوار شدم رفتم، میگه این لیاقتش همون پراید دیگه، بره پراید بشینه. دقت میکنی؟ حالا بلا تشبیه، مثال ساده زدم، دقت میکنی؟ خدا فرمود که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. تو مرض داری، منم به مرضت اضافه میکنم، حالا که مرض داری، مریض، آیه قرآن دیگه، شوخی نداره بات، این آیه است. حالا بعضی وقتا ما آیاتو میخونیم، بعضی ناراحت میشن، میگن چرا اینجوری میخونی؟ خب چه جوری بخونم؟ معنیشه اولاق، خدا میگه دیگه اولاق، تو مثل اولاق میمونی، فقط هم میکنی علمو، عمل نمیکنی. قرآن به اینا میگه اولاق و میگه مریض و میگه مرضتون هم اضافه میکنم، حالا که مریضید صدا میدم به گوساله سامری، حالا کرم دارید منم کرمتون رو زیاد میکنم. باشه، ببخشید من نمیخوام هی گریز بزنم تو جامعه اسلامی خودمون. یه وقتی یه رئیس جمهور داشتیم که زخم بستر میگرفت، یه رئیس جمهور هم داشتیم که انقدر میدویدیم ور اونور، میگفتن تو چقدر میدویی، بعد مدام مسخرش میکردن. حالا مریضید، یکی دیگه بهتون میدیم که دیگه نمیگم چی، قد نمیدونی بدترشو بهت میدیم. من بچه ها میگفتم یه موکب ما داریم، یه جای خوب داریم، اگه کار نکنیم تو این جای خوب اینو میگیره، بدترشو به ما میده، اینو باید بتونیم تجهیزش کنیم. علت تجهیز کردن موکب از نظر من این بود، به بچه ها مدام میگفتم چه قد ندونیم اینو میگیرن و بدترشو میدن، توفیق رو سلب میکنن، میگن چون ارزه نداشتید، بی ارزه ها، این همه آدم با یه من ریش، یکی از یکی بی ارزه تر، ببخشید من خدا میگم اگه نتونیم، اینجوریه، چون از همون میگیرن دیگه. پس این شکلیش بود که این کار رو کردن. بعد حالا رسید به امام صادق، از امام سجاد رد شدیم رسید به امام صادق، میخوام یواش یواش برسیم به امام رضا. امام صادق به کی وصیت کرد رفقا؟ یکی از کسانی که امام صادق بهش وصیت کرد منصور دوانقی بود. من یه مثال بزنم شما متوجه شید چیه. شما تصور کنید امام خمینی رحمت الله وصیت میکرد به پهلوی. خدا وکیلی میشد جمعش کنیم این سس قرمزی رو مثلا، اصلا دیگه میشد جمعش کنیم؟ امام خمینی به من وصیت کرده، دیگه مگه میشد پهلوی رو نگه داشت؟ مگه اینقدر سخت بود؟ حالا امام صادق اینور کی؟ منصور دوانقی. این از اون به مراتب بالاتر، این از اون به مراتب پایینتر، صفاک خونریز چه فلان. به منصور دوانقی امام صادق وصیت کرد، یکی از این کسانی که وصیت کرد ایشون بود. یعنی شیعیان تراز بالا مونده بودن امام کیه، خیلی سخت شده بود. چرا؟ چون خدا فرمود بگید خلایق هرچه لایق، علی بود، حسن بود، حسین بود، علی ابن الحسین بود، نمیدونم محمد باقر بود، امام صادق. حالا که شما قد ندونستید اصلا بمونید توش که اصلا امام کی هست، یه مقدار گیج بشید، یه مقدار گرگیجه بگیرید، بفهمید که اصلا امام کیه. امام اینجا بود نمیرفتید پیشش؟ فرمود امام مثل کعبه میمونه، تو باید بری پیشش، تو باید بری، کعبه که نمیاد پیش تو، تو باید بری پیش امام. دقت میکنی؟ هرچند که امام طبیب دواره، ولی تو باید بری پیشش. بنی امیه رفتن، بنی العباس اومدن. بنی امیه مشخص بود تکلیفشون، یه کسی دعواش میشد با یکی از بنی امیه، فوششون به بنی امیه مشخص بود. تا دعواش میشد میگفت حرم زاده. تعجب مشخص بود حرم زاده بود دیگه، اصلا همشون یکی از یکی حرم زاده تر. ولی بنی العباس نوه امام بودن، اصلا تو جرأت داشتی بهشون بگی حرم زاده؟ نه آقا، نوه امام مقدس مقابی میکرد. اینا عجیب و غریب بودن. بنی العباس اومدن حکومت رو دست گرفتن. حالا آماده شد که میخوام بریم سمت امام رضا. حالا تو این شرایط که امام صادق اینطوری بود، امام کاظم اینجوری، شما تصور کن هیچی از دین نمونده، مردم اصلا دین رو قبول ندارن، میگن حاکم خلیفت الله جانشین پیغمبر خداست، رئیس اسلام دزدی میکنه. خب دین رو قبول دارن اون موقع؟ فامیلای خودش آورده رو، میگفتن خلیفه سوم تمام بنی امیه، از بنی امیه بود دیگه عثمان، همه فامیلا رو آورده بود رو کار، همین کسایی که این کارا رو میکنن جایدن، تا میاد بالا میره اقوامشو میاره سر کار. همون مشخص نیست کی چه کاره است، کی چه تخصصی داره، نه مهم نیست. مردم دیگه اصلا دین رو قبول نداشتن. اینجا باید یه کسی باشه، یه امامی باشه که کار انبیا رو بکنه. اینجاست که خدا چی میفرماد؟ خصلتی که به امام رضا دادم چیه؟ کار انبیا رو میکنه، بار نبوت رو دوششه. یعنی امام رضا فقط امام نیست، پیامبر قوم خودش هم است. جانم به امام رضا. بعد چی فرمود؟ اون حدیث معروف، تو اون خفقان گفت کلمت لا اله الا الله حسنی، تو اگه موحدم باشی بگی خدا یه دونه است، به شرطها و شروطها. شرط و شروط داره. گفتن آقا شرط و شروطش چیه؟ فرمود چقدر واضح، هیچ کدوم از اهل بیت اینطوری نگفتن، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. شرطش اینه ولایت. گفت ولی کیه؟ گفت منم. خیلی سخته دیگه تو بگی آقا منو قبول داشته باشید، ولی خدا منم، خیلی سخته. ولی امام رضا این کارو کرد، اونم مقابل کی؟ مقابل هارون و مقابل مأمون و دوتا صفاک خونریز احسن عجیب و غریب. هارون کی بود؟ میگفت خورشید تو کجا بتابی که پای سربازان من اونجا نرسیده باشه. اینقدر این محیط حکومتش زیاد بود، همه چی داشت هارون. بعد گفت بعد رفت پیش قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله ببخشید که به خاطر، ببین حرفا رو ببین، به خاطر اتحاد امت اسلامی من موسی بن جعفر از فرزندان تو رو زندانی میکنم. به خاطر چی؟ اتحاد جوامع اسلامی. و هر کسی بعد از موسی بن جعفر ادعای امامت کنه گردنشو میزنم. بعد امام رضا فرمود من امامم. مردم گفتن آقا نگو، گفته هارون گفته، هر کسی بعد موسی بن جعفر ادعای امامت کنه گردنشو میزنم. گفت میخواید باور کنید من امامم؟ گفتن چطور؟ گفت اگه هارون منو کشت که من امام نیستم، دروغگو هم نعوذ بالله، اگه منو نکشت که من امام بر حق شما. هارون کاری با من نمیکنه، قاتل من مأمونه. یعنی علم امامت اینجا مطرح کرد. دقت میکنی؟ بریم جلوتر. دوران حکومت امام رضا از سقیفه هم سخت‌تر شده. بر همین اولش گفتیم که به یک نبی نیاز بود. یه صلوات بفرستید. مأمون گفت چیکار کنم؟ تمام حکومت به هم ریخته بود بعد از هارون. یه عده میگفتن ما فلان قوم هستیم، قیام میکردن، آشوب شده بود، بلبشو شده بود. مأمون گفت چیکار کنم چیکار نکنم. خیلی باهوش بود این ملعون. گفت امام رضا رو میارم کجا؟ پیش خودم. بهش ولیعهدی خودم رو میدم، مجبورش میکنم. با این کار یه تیر و چند نشون. یک، به شیعیان میفهمونم امام رضا هم اهل حکومته. امام رضا هم بله، بهش میگفتن که آخوند درباری. به امام رضا اینو میگفتن دیگه، نفهم. شیعیان نفهم و بماند دشمن ها که اصلا جای خود. شیعیان نفهم رد میشدن، گفتن سلام آخوند درباری. الله اکبر. ببین وقتی نفهم نباشه همینه دیگه. گفت مجبورش میکنم بهش حکومت میدم بگم امام رضا هم بله یه علم داره که 4 تا عالم میارم پوزشو به خاک میمالم. بالاخره 4 تا عالم حریفش میشن دیگه. بعد بهش چی میگفتن؟ بهش میگفتن افریت مستکبران، یعنی همه رو میزد زمین این مأمون. خیلی عجیب غریب بود. از شانس بعدش امام رضا خورده بود پستش. یه نکته اینجا داخل پرانتز بگم، هر زمانی یک حق با یک ناحق برخورد کرد، بدانید که اون دوتا در تراز هم بودن از لحاظ کاری. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم که حق قدرت داشته که اونو بزنه زمین، یعنی اون ناحق هم تراز بالا بوده، نمیگم در حق امام و در حد امام، نه، ولی تراز بالا بوده. تو اگه تو زندگی دیدی یه مشکل خوردی، بدون تو پیروزی. اگر بگی انما یا ربی، یعنی چی میخوام بگم؟ در زمان حال اگر دیدید تمام مستکبرین جهان جمع شدن، و دیدید اگر دیدید تمام مستکبرین جهان با هم جمع شدن اللحاظ نظامی یک کشور رو زدن و زدن، و اگر دیدید اونها درخواست آتش بس کردن و کردن، بدونید که این دوتا که یکیش چندین نفره یکیش تنهاست، در تراز همن و حق پیروزه شد و میشه انشالله. برای همینه که خدا رعب شما رو در دل دشمن میندازه. و دیدید که انداخت. حالا یه سری یه دونه بین حرفان بگم، حتما میدونید یه موشک که ایران میزد 7 لایه پدافندی رو باید رد میکرد، چند تا کشور رو نمیدونم فلان تو جاهای مختلف پدافند گذاشته بودن که موشک ایرانی نخوره به اسرائیل. 7 لایه عجیب و غریب رو رد میکرد. مستکبران موندن هستن. بعد میگفتن این از 50 درجه موشک ایران مثلا 20 تاش بوده، هنوز 30 درجهش مونده، مثلا 30 نوعش مونده مثلا. دقت میکنید؟ اینا کار خداست و انشالله که قد بدونیم. حالا امام رضا میخواد اصل دین رو معرفی کنه. شما شنیدید که امام رضا ضامن کی شد؟ دیگه یواش یواش میخوام برم از امام رضا بگم، از معرفت امام رضا بگم. ضامن آهو شد فقط؟ نه، امام رضا فقط ضامن آهو نشد، ضامن دشمن خودش هم شده. امام رضا ضامن قاتل خودش هم شده. شرایط به هم ریخته بود، حکومت به هم ریخته، وزیر مأمون کشته شد، مردم چند قدمی قصر مأمون رسیدن که مأمون رو به درک واصل کنن. مأمون اومد پیش امام رضا، گفت یا ابن رسول الله، ازت خواهش میکنم که شفیع من بشی، ضامن من بشی. آدم عادی اگه اینجا بود چی میگفت؟ میگفت تو نبودی که فلان کارو کردی، تو نبودی که بهمان کارو کردی. اگه علم امامت هم میداشت میگفت تو قاتل منی، من ضامن تو بشم، بیان بکشنت از شرت راحت بشیم. ولی امام رضا فرمود مشکلی نیست، ضامن تو میشه. اومد از اعتبار خودش استفاده کرد و ضامن مأمون شد. جانها فدات امام رضا. بچه شیعه یه چیزی رو بهت بگم، ببین امام رضا تو رو رد نمی کنه، ردت نمی کنه. به چی قسم بخورم؟ فقط باید بگی، فقط باید بخوای، نخوایم میده. او امام رضا بالاتره یا یوسف نبی؟ مسلمن علی ابن موسی رضا. برادرای یوسف نمیشاختن یوسفو، اومدن خونه دیدن تو گندماشون همون مبلغی که پرداخت کرده بودن هست. یعنی نفهمیدن، نشناختن ولی خودشونو، ولی جیبشونو پر کرد. نترس، برو مشهد. یه وقتایی میگی حالا مشهد که 2 ماه پیش بودیم، دیگه این نفر رو ولش کن. مگه تو نهار بخوری شامو بیخیال میشی؟ مگه امروز نهار خوردی نهار فردا تو بیخیال میشی؟ ببین روحت خیلی نیاز داره بهش. ماه یه بارم شده برو. و فرمود امام رضا تک تک این اومدنها رو جبران میکنه. کی؟ یکیش میفرماد لحظه که ملک الموت میاد، موقع جون در بره، یکیش اونجاست، یکی شب اول قبره. دونه دونهشو جبران میکنه، میگه 50 بار اومده زیارت من، 50 بار باید برم پیشش. بعضی این رفقا من خوشمون میاد، 3-4 تا هستن تقریبا توقی میخوریم میگم کجای مشهدم. حالا اگه تو پول داری وای برو 4 ساعته برگرد بیا، نداری یه اتوبوسی قطار بگی برو مشهد، رفتنم آسون شده، خوابم که اونجا هست دیگه، میذارم بخوابی. خدا رحمت کنه این شهید رئیسی رو، اینو باب کرد اونجا. دقت میکنید امام رضا خیلی دلمون برات تنگ شده. حالا اینجوری بگم، امروز تو کانال گذاشتیم انشالله یه ماه دیگه میخواییم بریم برای زوار علی ابن موسر رضا، انشالله اونجا چای دم کنیم، چای بدیم، پذیرایی کنیم. جانم به به آقا امام رضا کسی جانمونه. تو گناهکار هم باشی بازم ردت نمی کنه. اینم بگم برای مریضدارا، مریضدارا کجا نشستن، نه فقط از امام رضا، از نوه امام رضا بگم، امام هادی متوکل ملعون نامرد مریض شد، بیماری لاعلاج گرفت، مادر متوکل اومد گفت من میدونم تنها کسی که بتونه کاری کنه برای متوکل پسرم توی. امام هادی میتونست بگه به من چه، این ملعونه، این باید بمیره. گفت چون از من درخواست میکنی باشه، کسی نباید از ما درخواست کنه و دست خالی بره. برای مریضی متوکل دعا کرد شفا گرفت. مریض تو رو ول کنه؟ حاشا و کلا، ما هاک از زن و بک، من تو رو اینجوری نمیشناسم، ولل معروف و من فضلک، من فضل و کرم تو رو یه چیز دیگه میدونم. امام رضا، امام رضا، یه چیزایی میافته تو دلم و ننوشتم. یه خبر بهت بدم، حتما خبر رو شنیدید، ولی بعضی از اخبار تازه تازه است. اصلا میدونی تک تک کربلایی که رفتی امام رضا امضا کرده؟ تشکر کردی از آقا؟ ممنونم اربعین. اونایی که جا موندن خودشون رو لوس کنن بگن آقا امسال چیکار کردی با من؟ جا موندم. حالا یه دونه از امام سجاد بگم، گفتم اولش برات مطرح میکنم. این امنیت همسران بنی امیه تو خطر افتاد، مروان ابن حکم اومد در خونه امام سجاد علیه السلام، آقا امنیت همسران بنی امیه در خطره، میخوان همه رو بکشن، میشه همسر من به تو پناهنده بشه؟ 6 ماه هنوز از اسارت زینب نگذشته. این مروان همون مروانه که بعدش که دوباره به حکومت رسیدن تو مدینه، گفتن اولین کاری که باید بکنیم اینه که امام سجاد رو از میان برداریم و بکشیمش، ولی امام سجاد گفت مشکلی نداره، پناهنده بشه، هر کسی به ما پناهنده بشه ما ردش نمی کنیم. این خاندان سجیت و کمول کرمن. چه حسیه، انگار وقتی اسم امام رضا میاد انگار یکی بغلت میکنه، چه حس خوب. بس سنت که یه مقدار بیشتر میشه این حس آغوش رو بیشتر داری، دقت میکنی، میگی بغلم کن آقا، بلم نکن، کج میرم، بد میرم، ولی تو دستم رو رها نکن، بلم نکن. یه دونه دیگه بگم بازم تکراری، خیلی دلم برات تنگ شده. حالا که گریه کردی بذار بگم حال کنی، بذار بگم حال کنی. فرمود به خدا قسم اگر کسی به شما گفت، اگر کسی به امام رضا گفت دلم برات تنگ شده، به خدا قسم امام رضاست که دل تنگ او شده. حالا اگه تو گفتی امام رضا دلم برات تنگ شده، بدون که امام رضا میگه خیلی دلتنگتم. میشه زود به زود رام بدی آقا؟ من سرم گرم گناه هست، سرم داد بزن. یه وقتایی مشغول دنیا میشیم میگیم بدهکاری داریم، کار داریم، درگیر درسیم، درگیر ببین آقا، بذارید اینطوری بگم، رضا مهربونه، منم با این چیزا گول نزن،
من بیخیال نمیشه، منو مشغول این چیزا نکن، بذار ما یه بار بیام پیشت. یه دونه دیگه بگم، لشکریان معاویه آبو بستن رو لشکریان امیرالمومنین، یه عده گفتن بابا این کارو نکنیم، بالاخره ورق بر میگرده، آب خیلی حیاتیه تو جنگ. ورق برگشت، آب افتاد دست لشکریان امیرالمومنین، اومدن پیش معاویه گفتن که حالا چه غلطی کنیم، حالا چه خاکی تو سر کنیم. معاویه نشست خیلی عادی، گفت نگران نباشید، علی مثل ما نیست، علی مثل ما نیست، آبو ببنده، علی مرده، نگران نباشید. میگه یه اهل دلی رفته بود مشهد، یه اهل دلی رفته بود مشهد تو سقاخونه امام رضا، آب خورد، آب که خورد شروع کرد به گریه کردن. یه شخصی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ آب داری میخوری؟ روزه که نمیخونن برات. گفت این شیر آب داره با هم حرف میزنه. گفت چطور شیر آب با حرف میزنه؟ گفت آره دستمو که میگیرم زیر شیر آب راحت آب میخورم. این داره به این میگه که اینجا نیاز نیست چیزی بخوای، فقط دستتو دراز کن. بگو آقا این دست خالیمو نگاه کن، چیزی ندارم، تو خودت پرش کن، تو خودت مدد کن. شما تصور کنید رفتید یه صندوق قرض الحسنه توی هیئتی توی مسجدی و میخواید درخواست وام بدید. معمولا از صندوق قرض الحسنه هیئت یا مسجد درخواست وام چقدی میدن بفرمایید آقا؟ سقفش چقدر؟ 10 میلیون. کسی نمیاد بگه 10 میلیارد وام میخوام، درست آقا؟ کسی افق ذهنی بالا از یه صندوق قرض الحسنه یه هیئت رو نداره، درسته؟ مگر اینکه بالا سر اون صندوق قرض الحسنه نوشته باشن اینجا تا 100 میلیارد هم وام میدن، کسی میخواد بسم الله، اون موقع چی میشه؟ قضیه فرق میکنه. حالا من میخوام سردر حرم امام رضا اذن دخول رو بخونم، شاید شما تا حالا اینطوری توجه نکردی. ایشالله ماه بعد که رفتیم زیارت، رفتیم برای زوار امام رضا اونجا نوکری کنیم چای خونه، این حرفه های من یادت باشه که سردر ورودی اذن دخول چی نوشتم. یه چند تاشو میخوام بخونم عرضم تمام، برقار کم کنیم بچه راحت تر گرگه کنن. چی نوشته رو این سردر؟ من براتون بخونم. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. خدایا من جلوی یکی از دربهای خانه های پیامبران تو ایستادم، جلوی درب خانه پیامبر تو ایستادم. اینجا معلومه که اون حدیث قدسی خیلی معتبره که امام رضا کار انبیایی کرد. و قد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه. و تو مردم رو منع کردی وارد این خانه های مقدس بشن الا اینکه اذن ورود داشته باشن. فقلت یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اگه تو اجازه گرفتی حتما بیا وارد شو. بعد بگیم خدایا من که میدونم چیم، من که میدونم کیم. انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات. یعنی چی میگه؟ میگه خدایا تو یه کاری با گوش من کردی که من صدای این آقا رو نمیشنوم، وگرنه من شهادت میدم وقتی من میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، امام رضا میگه و علیکم السلام. من شهادت میدم که امام رضا پاسخ منو میده. فاذن لی یا مولای، پس به ام اذن ورود بده امام رضا، منو راه بده آقا.
به مزن ورود بده و ببین میگه چی بخواه. حالا اون قرض الاسنان یادت باشه که سر درش نوشته 10 میلیارد 100 میلیارد. امام رضا میفرماد که اگه از من چیزی میخوای اینطوری که خودم میگم بخواه. وقتی وارد حرم که داری میشی، فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک. به به، به من اذن ورود بده، منو راه بده امام رضا، و منو یه جوری تحویل بگیر که هیچ کدام از رفقای نزدیک تو تحویل نگرفتی. میدونی رفیق نزدیک امام رضا کیه؟ رفیق نزدیک امام رضا یکی پسرش جواد الائمه است. امام رضا میگه اینجوری از من بخوا، یه جوری منو تحویل بگیر که هیچ کدام از رفقای نزدیک تو تا حالا تحویل نگرفتی. به به، ما همه چی باید بخوایم. حالا دلتونو ببرید حرم آقای امام رضا کنار اسمال طلا. دلا رو ببریم کنار اسمال طلا، کنار مسجد شریفش. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، ای امام فقیران، ای امام ضعیفان، ای امام بی کسا، آقای بی کسا. ابوسلف میگه آقا فرمود اگه عبا رو سرم کشیدم با من صحبتی نکن، درهای حجره رو ببند که من فقط منتظر یه نفرم، 3 سال جوادم رو ندیدم. میگه همه یه درها رو بستم. از هیچ کدوم از اهل بیت اینطور مطرح نشده که از امام رضا مطرح شده. دیدم امام رضا به خودش میپیچه، فرش حجره رو کنار زده. دیدم امام رضا به خودش میپیچه، میگه میخوام مثل جد قریبم بدنم رو خاک باشه. دیدم آقا جواد الائمه اومده سر امام رضا رو به دامن گرفته. آخه آرزوی هر پدریه که لحظه آخر عمرش پسرش سرش رو به دامن بگیره. اینجا جواد الائمه سر مبارک امام رضا رو به دامن گرفت. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، سر مبارک ابا عبدالله الحسین رو خاک داغ کربلا مونده بود. ابی عبدالله نگاه میکرد شاید علی ابن الحسین پسرش بیاد بالا سرش، شاید سرشو به دامن بگیره. اما یه لحظه چشماشو باز کرد و شمرون جالسون علا صدره علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله.